ساعت 21 این صدای رادیو فردا است. وزش شدید باد دامنه آتش سوزی در اطراف لس آنجلس را گسترده در کرد. به گفته یک عضو ارشد کنگره مایکل فلین، در روز ادای سوگند دونالد ترامپ پیامکی درباره یک طرح تجاری با روسیه ارسال کرده است. وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره بحران اوکراین گفتگو می‌کنند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. دامنه آتش‌سوزی در جنگل‌های شمال لس آنجلس روز پنجشنبه گسترش یافت و مقام‌های این شهر را وادار ساخت تا مناطق بیشتری را مشمول فرمان تخلیه اجباری منازل کنند. سازمان ملی هواشناسی آمریکا شدت وزش‌های بادهای خشک را بین 80 تا 110 کیلومتر در ساعت ارزیابی کرده و پیش بینی می‌کند که این بادها در روزهای آینده هم ادامه داشته باشد. بنابر آخرین برآوردها، آتش سوزی اکنون منطقه‌ای به مساحت 400 کیلومتر مربع را در بر گرفته است. تاکنون بیش از 100 هزار نفر از ساکنان مناطق در محاصره آتش تخلیه شدند. در همین پیوند دقایقی پیش با همکارمان نادر صدیقی در لس آنجلس گفتگویی کردم و از تازه‌ترین تحولات این آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا پرسیدم.
اجازه بدیم من یک تصویر کلی ارائه بدم از آنچه که در حال حاضر اتفاق میفته. آتش سوزی ها همونطور که میدونین همچنان ادامه داره و وسعت و شدت اونها به میزانیه که به یک پیکار نابرابر تبدیل شده. تا یه 48 ساعت گذشته لشکریانی از مأموران آتش نشانی در این تلاش و مقابله نابرابر وسعت مناطق خطر رو هرچی بیشتر گسترش دادن و هزاران خانوار رو از خانه هاشون خارج کردن. حالت فوق‌العاده در جنوب کالیفرنیا برقراره و در این میان وزش بادهای موسوم به سانتا آنا کار مقابله با آتش سوزی ها رو دوچندان مشکل کرده. بادهایی که در بعضی مناطق با سرعتی بیش از 100 کیلومتر تا 140 کیلومتر در ساعت شعله های آتش رو به مناطق دیگه منتقل میکنه. شدیدترین آتش سوزی ها در جنوب لس آنجلس در منطقه‌ای به نام ونچورا کانتی است، ولی وزش بادهای سانتا آنا در مناطق وسیعی از سان دیگو تا ریورس کانتی و لس آنجلس کانتی و پالمدل و سایر نواحی با شدت و ضعف متفاوت ادامه داره. میزان رطوبت هوا هم بسیار پایینه و مجموعه این شرایط که در 15 سال اخیر بی سابقه بوده، رکورد تازه از ویرانی های ناشی از آتش سوزی ها در جنوب کالیفرنیا رو به جا گذاشته.
آقای صدیقی، شما که خودتون الان در لس آنجلس هستین و از نزدیک شاهد این آتش سوزی هستین، مقام ها چه پیش بینی هایی کردن و آیا این آتش سوزی گسترده مدتی ادامه خواهد داشت؟ چه مدتی پیش بینی کردن که ممکنه ادامه پیدا کنه؟
شرایط جبی پیش بینی میشه که همچنان نامساعد خواهد بود تا یه روزهای آینده. مقامات محلی و ایالتی هم تمام تلاش رو به کار میبرند تا مقابله بکنند با گسترش آتش سوزی ها. تا به حال هزاران خانه و ساختمان تومه آتش شدند و انبوهی از ساکنان جنوب کالیفرنیا بی خانمان شدند. بیش از 4000 مأمور آتش نشانی شبانه روز در جدال با این بلای طبیعی هستند. از ایالت‌های مجاور هم همکاران آتش نشان به جنوب کالیفرنیا گسیل داده شدند تا همکاری بکنند با مأموران محلی. در بعضی مناطق البته باید بگم که پیشرفت‌هایی حاصل شده. مثلا در جنوب کالیفرنیا در لس آنجلس کانتی چندین منطقه از آتش سوزی پاک شده، مثل اسکربال که خیلی منطقه نزدیکی به محل سکونت ما هم هست. در ایالت سان برناردینو تقریبا میشه گفت که 100% آتش سوزی ها متوقف شده، ولی همچنان در مناطق دیگر آتش سوزی ها ادامه داره و در بعضی مناطق حتی نتوانستند که 1% آتش سوزی ها رو کنترل بکنند.
آقای صدیقی، در جنوب کالیفرنیا صدها هزار ایرانی و ایرانی تبار زندگی میکنند، به ویژه در لس آنجلس. از جامعه ایرانیان این مناطق چه خبرهایی دارین؟ آیا به خانه ها یا مراکز کسب و کار ایرانی تباران آسیبی رسیده؟ وضعیت ایرانی ها چطوره؟
دقیقا نمیتونم مشخص بکنم که وضعیت ایرانی ها در چه شرایطیه، ولی باید یک نکته رو آقای قویمی در نظر داشت و اون این که این آتش سوزی ها ایرانی و غیر ایرانی نمیشناسه و به هر حال کسانی که در این مناطق خطر زندگی میکنن دوچار این آتش سوزی ها هستن و تا به حال هم هیچ گونه آماری این چنینی که مشخص بکنه که چه تبارهایی چه ملیتهایی در این منطقه دچار آسیب بیشتر یا کمتر شدن منتشر نشده، ولی میتونم بگم که از آدمهای عادی تعداد تلفات خیلی خیلی اندک بوده، چند نفری زخمی شدن، برای این که پیشبینی های لازم به عمل اومد که مردم را از مناطق خطر دور بکنن.
نادر صدیقی در لس آنجلس از تازه ترین خبرها درباره آتش سوزی کالیفرنیا برای ما میگفت و در اینجا خبرها را پی میگیریم. رکس تیلرسون و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه قرار است امروز در حاشیه نشست سازمان همکاری و امنیت اروپا که در وین در حال برگزاری است با یکدیگر دیدار و درباره بحران اوکراین گفتگو کنند. بنابر گزارش ها عمده ترین موضوع این گفتگو به مسئله اعزام صلحبانان سازمان ملل به شرق اوکراین اختصاص خواهد داشت. صلحبانان فعلی در منطقه که از سوی سازمان همکاری و امنیت اروپا اعزام شدند غیر مسلحند و مسلح بودن یا نبودن صلحبانان پیشنهادی سازمان ملل از موضوعات مورد اختلاف دو کشور است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست ناتو در بروکسل گفته بود تهاجم روسیه به خاک اوکراین همچنان بزرگترین تهدید برای امنیت اروپا است. در خبر دیگر واکنش‌ها به تصمیم دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره رسمیت شناختن اورشلیم با یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس این تصمیم را اعلان جنگ به فلسطینیان خواند و خواستار به راه افتادن انتفاضه جدید شد. در ایران نیز تصمیم دونالد ترامپ با واکنش تند مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شده و از جمله مسعود جزائری سخنگوی نیروهای مسلح به طور تلویحی به نابودی اسرائیل و دستیابی فلسطینیان به تسلیحات آن کشور اشاره کرده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز تصمیم دونالد ترامپ را نابخردانه خواند و تهدید کرد مسئولیت بی‌ثباتی و ناامنی حاصل از این گونه اقدامات بر عهده آمریکا و اسرائیل خواهد بود. شمار زیادی از کشورها از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره اورشلیم یا بیت المقدس انتقاد کردند. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه و اتحادیه عرب روز شنبه در این باره نشست‌های ویژه برگزار می‌کنند. ساعت 21:08 است و در گزارش دیگر یک قاضی در آرژانتین حکم جلب کریستینا کشنر رئیس جمهوری پیشین این کشور را در ارتباط با پرونده اتهامی دخالت جمهوری اسلامی در بمبگذاری سال 1994 آرژانتین صادر کرد. کریستینا کشنر این اتهام را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها کلودیا بنادیانو قاضی فدرال در آرژانتین روز پنجشنبه ضمن صدور این حکم گفت که مسئولیت قضایی کریستینا کشنر نیز لغو شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
دادگاه آرژانتین جمهوری اسلامی را در بمبگذاری سال 1994 در انجمن همیاری اسرائیلی آرژانتین موسوم به آمیا در بوینس آیرس که 85 کشته و صدها زخمی به جا گذاشت دخیل دانسته و در حکم جلب کریستینا کرشنر آمده که وی در پرده پوشی پرونده نقش داشته است. کریستینا فرناندز کرشنر از سال 2007 تا 2015 میلادی رئیس جمهوری آرژانتین بود و همینک از سناتورهای آن کشور است. به گزارش خبرگزاری ها حکم تازه دادگاه مسئولیت قضایی کریستینا کرشنر را از او سلب می کند. کریستینا کرشنر اتهامات علیه خود را رد کرده و اتهام تبانی برای مخفی نگه داشتن ارتباط جمهوری اسلامی با بمبگذاری مرگبار سال 1994 در مرکز یهودی پایتخت آرژانتین را حرف پوچ توصیف می کند. پرونده آمیا بیش از دو دهه پیش گشوده شد و در آن زمان گروه حزب الله لبنان به اجرای این بمبگذاری و جمهوری اسلامی به هدایتش متهم شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت علی فلاحیان وزیر اطلاعات، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه و محسن رضایی فرماندهی وقت سپاه پاسداران از جمله مقامات ارشد جمهوری اسلامی محسوب می شوند که در رابطه با پرونده بمبگذاری آمیا، پلیس بین الملل، اینترپول، حکم جلب آنها را صادر کرده است. پرونده بمبگذاری مرگبار آمیا 2 سال پیش با کشف جسد دادستان پرونده آلبرتو نیسمان در آپارتمانش وارد مرحله جدیدی شد. بنابر تحقیقات آلبرتو نیسمان، دولت آرژانتین در سال 2013 قصد داشت تا در ازای دریافت نفت از ایران نقشه جمهوری اسلامی در پرونده آمیا را به اصطلاح مخفی کند. قاضی نیسمان در روزهای قبل از مرگ مشکوکش کریستینا کرشنر را به تبانی با جمهوری اسلامی برای سرپوش نهادن بر پرونده انفجار سال 1994 متهم و حکم بازداشت وی را آماده می کرد. در حالی که گزارش‌های اولیه حاکی از خودکشی نیسمان بود، اما دادستان ادواردو تایانو در ماه نوامبر گفت بررسی دوباره شواهد نشان داده که نیسمان به قتل رسیده است. پیشتر دیوان عدالت آرژانتین پرونده علیه کریستینا کرشنر را مختومه اعلام کرده و او را مبرا از اتهامات دانسته بود. جمهوری اسلامی نیز اتهام هر نوع دخالت در بمبگذاری آمیا را رد کرده، اما اسرائیل همواره جمهوری اسلامی را به دخالت و برنامه ریزی در انفجار آمیا متهم کرده است.
گزارش نادر صدیقی، ببخشید، گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدیم در مورد حکم جلب کریستینا کرشنر رئیس جمهوری پیشین آرژانتین. و در اینجا از شما دعوت می‌کنم به برای اظهار نظر در مورد مسئله روز و موضوعات خبری مورد علاقتون به ما زنگ بزنید و برای ما پیام بگذارید تا پخش شود. و در اینجا می‌پردازیم به چند تا از پیام ها تا از نقطه نظرهای شما آگاه بشیم.
در اخبار شنیدم که آقای خامنه‌ای خطاب به همپیمانان آمریکا در منطقه فرمودن که سرانجامی جز نابودی ندارن. من متحیر موندم که آقای خامنه‌ای چطور این رو در مورد دیگران می‌بینن ولی در مورد خودشون این رو نمی‌بینن که سرانجامشون زیاد جالب نمیتونه باشه.
16/9/96 مسکن مهر اسلام‌آباد غرب. بارندگی از دیشب شروع شده و هنوز ادامه داره. مردم هم که هنوز زیر چادرها هستن. وضعیت سرما و بارندگی اینجا داره خیلی مردم اذیت میکنه. مسکنایی هم که از مهر سر پا موندن این پس لرزهای اخیر خیلی اینا رو باعث ریختن و تخریب اینا شده. مردم جرات نمیکنن زیر چادر را برن. نفت داره تقریبا مرتب دست مردم میرسه، هفته یک بار، ولی غذا و پتو اینا رو دیگه کمتر، یعنی نمیرسه. همون یک دو روز اول دادن، خیلی از مردم هم خودشون از زیر آوار کشیدن بیرون رو دارن استفاده میکنن.
من از ملت عزیز ایران خواهش میکنم زیر زدگان رو به فراموشی نسپارن. ما ملت اگر به فکر هم نباشیم کسی دیگه چنان نیست. تجربه تاریخ ثابت کرده به فکر هم دیگر باید باشیم. این شبها خیلی سرده، ما در توی خانه ها گرم نمیشیم، اونا در توی چادرها چیکار میکنن؟ به خصوص بچه ها.
من یه بازنشسته فامیل اجتماعی هستم. مایی 250 و حقوقم 10 سال آیله هستم، منتاش 10 روز من بیمه دارم. قرار شد اینا یکسان سازی بشه. از آقای روحانی خواهش میکنم به فکر ما هم باشن. تشکر میکنم، خیلی ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 21:15 است، در واقع 14:30 است. و در این حال به خاطر داشته باشین که وبسایت رادیو فردا در تمام 24 ساعت با گزارش ها و خبرها تازه در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. فرهنگ قویمی هستم، از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.
Thank you.